بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره بعضی از شبهات یا حالا به تعبیری استدلال‌هایی که بر رد قاعده ملازمه شده بود بحث میکردیم و اینکه از عرض شد که اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع این است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی اونجایی که امری صادر شده است یا نهی از شارع مقدس صادر شده است بر این اساس بوده است که متعلق اون امر یا متعلق اون نهی در زندگی انسان تأثیر مثبت و یا تأثیر منفی داشته است، مشتمل بر مصلحت بوده، امر شده یا حلال دانسته شده است، مجاز دانسته شده است. اگر مشتمل بر مفسده برای انسان بوده، نهی شده یا حرام دانسته شده، ممنوع یا در یک حدی مکروه شمرده شده. و بیان کردیم که این مطلب را بایستی به صورت جامع الاطراف نگاه کرد، یعنی وقتی که میگوییم مصلحت یا مفسده، نفع و ضرر به یک جنبه از حیات انسان توجه نکنیم، یعنی منحصر نباشد این نظر و توجه ما. نگاه شارع و انسان نگاه جامع الاطراف بوده است و هست، یعنی هم زندگی فردی انسان، هم اجتماعی، هم حیات مادی، هم حیات معنوی، هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی، اینا همه مطرحه در جهان بینی توحیدی الهی و در حوزه تشریع الهی اینها رو باید مد نظر بگیریم، یعنی هست. یعنی اگر جز این ما نگاه بکنیم، نگاه ما جامع نیست، یعنی مطابق نگاه شرع نبوده. این را باید حتما بهش توجه داشته باشه. و اگر این گونه نگاه کنیم که عرض کردم، معلوم خواهد شد که این مطالبی که بعضا بیان کرده اند به عنوان این که مخالف قاعده مثلا ملازمه است یا مخالف اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است، معلوم شد که این اشکالها و این برداشتها ریشه در همین نگاه مزیق و محدود داشته، یعنی جامع نگری نشده است. اگر جامع نگری می شد این حرفها زده نمی شد. خب یک نمونه هایی را هم من عرض کردم، حالا اشاره می کنم که سیر بحث در ذهن شریف دوستان باشه. مرحوم شیخ انصاری عبارتی را داشتن که اون را مطرح کردیم، فرمودن که گاهی توهم می شود که مثلا آیه شریفه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، آیه 160 سوره مبارکه نساء، فرمودن مثل این آیه و آیه و ذالک جزیناهم ببغیهم که در سوره مبارکه ظاهرا انعام بود، آیه به نظر 143 انعام 46 انعام بود. و همچنین بعضی از روایات که ایشون اشاره کردن از ابن عباس نقل شده است که در قضیه ذبح بقره بنی اسرائیل شددوا فشدد الله علیهم، امثال اینها. گفتن که این برخلاف این اصلی است که احکام شرعی تابع مصالح و مقاصد است، ولی اینو جواب دادند. ما در توضیح فرمایش مرحوم شیخ گفتیم این عرایض را خدمت سروران عزیز عرض کردیم که برای اینکه فرمایش شیخ و پاسخ ایشون روشن بشود، که فرمودند که این ظلمی که از بنی اسرائیل صادق شده است باعث شده است که خود اون فعل هم دارای مفسده بشود برای آنها، یا مثلا تحریمش مصلحت برای آنها داشته باشد. این حرمنا علیهم طیباتن، بله اینا طیباتند، اگر اینها این ظلم ازشون صادر نمی شد یا این بغی از آنها صادر نمی شد، وقتی که این ظلم و این بغی از آنها صادر شد، اینها نسبت به بنی اسرائیل دیگه طیبات نشدند، یعنی یک وصف در حقیقت مفسده بر اینها عارض شد. پس بنابراین این مأکولات طیب برای اینها غیر طیب شد، اینطوریه. این را بیان کردیم دیگه با همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم. بعد رسیدیم به کلامی که از بعضی از فضلای معاصر عرض کردیم خدمتتون، مواردش را هم مطلبش را گفتیم در فصلنامه نقد و نظر شماره 12 که تحت عنوان مقاله تحت عنوان مصلحت در فقه، مثلا مثال زده بودم سیل ماهی بر بنی اسرائیل را که حرام شد در روز شنبه، گفته بودند که ماهی در روز شنبه و روز مثلا پس کنون قبل یا بعدش فرقی نداره، هیچ تفاوتی در اون نیست، پس اگر تحریم شده است مصلحتی است که خود شارع در این تکلیف یا در این نهی دیده است، نه اینکه منهی یونان و اون ماهی ها یک خصوصیتی پیدا کرده باشند که اون خصوصیت مضر به حال بنی اسرائیل بوده باشه یا برای اونا مفسده داشته. اینجور نشده، خود این نهی شارع نهی کرده و همین نهیش متبع است دیگه، چون مثلا مالک همه چیز هست، انسان ملک خدا هست، خدای متعال در ملکش تصرف کند، هر گونه تصرفی بکنه مجاز دیگه، سوال بردار نیست. خب از اون که عرض کردیم پاسخ این معلوم شد که ما حالا از کجا واقعا میتوانیم ادعا بکنیم که سید ماهی در روز شنبه برای بنی اسرائیل هیچ گونه مقصده ای نداشته است. یه وقت ما منحصر میکنیم به این که آیا یک ضرر جسمانی و فردی برش مترتب است، ممکن است کسی بگوید نه، اما با اون نگاه جامعه که عرض کردیم که صلاح و مصلحت روحی، مفسده روحی هم مطرح است، یعنی خود تربیت نفوس، تزکیه نفوس گاهی به یک فعل خاصی می شود، همونطوری که عرض کردیم مثلا طبیب تشخیص می دهد که این فرد باید این مقدار غذا را مثلا نخوره، این مدت نخوره، اون دیگری اون گونه، یعنی برای تربیت بدن یا برای مصلحت بدن طبیب نسخه های مختلفی می پیچد. خب چه بسا که حالات و خصوصیات بنی اسرائیل به گونه ای بوده است که این فعل خاص در سرنوشت آنها، در تربیت آنها تأثیر مثبتی داشته، یعنی اگر نه می شدن. ما از کجا بیاییم بگوییم که نخیر این هیچ گونه تأثیری نداشته به ما هوه و این سید ماهی یا عدمش سیان بوده است، یکسان بوده است؟ نقده از کجا می توانیم بگوییم؟ آدم از این تعجب میکنه که می فرماید مطمئنن، زیرا مطمئنن، بله البته گفتن ماهی روز شنبه، ما ماهی روز یک شنبه هیچ تفاوتی نداشت. اولا از کجا شما این اطمینان را دارید، این علم را دارید؟ علاوه از کردیم حالا بحث را اگر به لحاظ مجموعی بنگریم هیچ نمیتونیم این حکم را بکنیم، بنابراین این نقض نمیشه، این عدم العلم است. آیا عدم العلم دلیل بر مثل منزله علم و عدم است؟ مغالطه است در واقع، یعنی نمیدانیم مصلحه‌ای داشته باشد را جای میدان مصلحه‌ای ندارد گذاشته ایم. یعنی مغالطه است. مغالطه نمیدانم که هست به جای میدانم که نیست. یعنی مغالطه است. مغالطه نمیدانم که هست این جایگزین چه میشود؟ جایگزین این که میدانم که نیست. ما فقط باید بگوییم نمیدانیم که هست، اما بگوییم مطمئنن نیست و هیچ گونه مقصدی و اثر منفی نداشته است صید ماهی در روز شنبه، یا ترکش، حرمتش هیچ گونه مصلحتی برای آنها نداشته است، این رو از کجا میتوانیم چه این علمی ادعا بکنیم؟ این یک مثال بود که فرموده بودن عرض کرد. بعد فرمودن بله، کلامی هم در باب نسل ها، این شواهد رو من یکی یکی مرور میکنم. شاهد دیگری که آورده بودن بحث نسل بود که گفته بودن بله، اگر چنانچه احکام واقعا تابع مصالح و مفاسد باشند، چگونه میتوان حرام را حلال نمود و دیگر نسل احکام چه معنا داشت و آمدن دین جدید چگونه قابل توجیه است؟ این هم یکی از شواهدی است که در همون مقاله‌ای که عرض کردم فقه و مصلحت، آدرسی که دادیم، استشهاد شده است. خب معلوم شد که این نسخ ممکن است، فقط خود مرحوم شیخ هم داره همین نوشته ای که الان منظورتون هست، این تغییرات مرحوم شیخ انصاری، بعد سال آینده من از خود این فرمایش شیخ هم بیارم. اون آخر بحث اگر ملاحظه، اگر همراهتون باشه ملاحظه بفرمایید، یک بحثی رو ایشون مطرح میکنن، بحث آخرشون هست. بله، اصلون بیده کردین آخر صفحه 16 جزوه شماست. اصلون هل الحسن و القبح ذاتیان للاشیاء، آخرین بحثی است که ایشون مطرح کردن، آیا حسن و قبح ذاتی اشیاء و یا مثلا افعال یا اشیاء است؟ حالا مرحوم شیخ اقوال را نقل میکنه که بله، یه عده گفتن ذاتیه، یه عده گفتن که بالوجوه و الاعتبارات است، عرضی است، یک عده تفصیل قائل شدن. این صفحه 17 را بعد ببینید، اقوال رو ایشون نقل کرده تا اینکه اون پاراگراف آخر را، چون نمیخوام حالا معطل بشیم تو بقیه این بحث ها، اونجا فرموده است که وقیله به اختلاف الموارد فربما یکون ذاتیاً کما فی الظلم و شرک و شکر المنعم و الخضوع لوجهه الکریم و ربما یکون بالوجوه و الاعتبار کما فی التعذیب و الاهانه و غیر ذلک. پیدا کردید دیگه؟ بله، مطلب را پیدا کردید؟ صفحه 17 همون اواخر دیگه، اون پاراگرافی که اونجا که یک فاصله افتاده، البته اون آخر سطر قبلش، وقیل به اختلاف الموارد، یعنی اگر بخواید بشمارید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سطر به آخر رو پیدا کنید، وقیل به اختلاف الموارد. پیدا شد؟ بله، مرحوم شیخ مصمد یک قولم اون هست که گفتن نه همه جا ذاتیست حسن و قبح اشیا، نه همه جا بالوجوه و الاعتبارات است. بعض موارد ذاتی است، مثل چه؟ مثل ظلم و شرک و شکر منعم و خضوع لوجه الکریم. یعنی هیچگاه ظلم حسن نخواهد جلیستا، هیچگاه شرک حسن نخواهد بود، هیچگاه شکر منعم قبیح نخواهد شد و هیچگاه خضوع برای خدا قبیح نباید. دو تا مثال زده است برای قبیح ذاتی ظلم و شرک، دو تا مثال زده است برای حسن ذاتی، حسن ذاتی. این هم این گاهی اینجوره، و ربما یکونو بالوجوه و الاعتبار، گاهی نه، ذاتی نیست، یعنی تخلف پذیره، تابع اون عنوان است که عارض می شود. اون عنوان ممکنه جابجا بشه، حسن قبه هم جابجا بشود. کماف تعدیب ول اهانه، مثلا می شود که ضرب فرض کنه یتیم ظلمن می شود قبیح، اما همون ضرب تعدیبن می شود حسن. پس نمی شود گفتش که مثلا حالا ضرب الیتیم یا صغیر یا حالا کسی آیا دائما حسن است یا دائما قبیح است. نمی شود گفت دائما حسن است نه قبیح. قد یکون حسن است، قد یکون چه قبیح است، تابع اون عنوان است که عارض می شه. اگر تعدیبن شد می شود حسن، اگر ظلمن و اهانتن شد می شود چی؟ می شود قبیح. اینطور. و غیر ذلك کما فی اعتبار مطابقت العمل به قول الاعلم، مثلا یک مثال هم خود شیخ فقهی فرموده، مثل اینکه مطابقت عمل مغلب با قول اعلم آیا این حسن دارد یا ندارد. می فهمن فإن هذه المطابقه لیست من العناوین المتحدت مع الفعل فی الخارج، که ازش انفکاک ناپذیر باشه. این یک عنوان است عارض بر اون فعل خارجی میشه. یعنی انسان یک کاری انجام میده، نماز رو اینجور میخوانه، مثلا تسبیحات رو اینجور میگه، اون وقت این میشه مطابق قول اعلم. ممکن است جور دیگه بخواند، مطابق قول اعلم نباشد، مطابق قول غیر اعلم باشه. یعنی عنوان مطابقت یک عنوانی که متحد با ماهیت فعل باشد نیست، بلکه عارض می شود بر فعل. من مثال ایشون هستم. بله الا اعتبارم. خب حالا این مثالش خار نشته باشید، حالا مثالش درست است درست نیست خیلی مهم نیست، اینا دقت بفرمایید، این حرف شیخ را. و هازا هو الحق الحقیق به تصدیق. هازا یعنی چه؟ یعنی این قیلی که نقل کردیم که گفت قد یکون ذاتیاً قد یکون بالوجود والاعتبار، میگه این درسته، این قولی است که حق است و حقیقه به تصدیق است. الذی لا محیص عنه ولعل هذا ما ذهب الیه الامامیه به اجمعهم. میفهمد چه بسا که اصلا امامیه همین قول را برگزیده است در بحث خصوص قول، نه این است که همه جا بگوید ذاتی است، نه همه جا بگوید بالوجوه والاعتبارات است، این قول امامیه است. الا حسب ما یظهر منهم فی موارد کلماتهم و مطاوی تحقیقاتهم و لهذا تراهم، یعنی اینجاست میخواد اینا خوندن به خاطر این نکته ها، و لهذا تراهم لا یلتزمون بالنسخ فی جمیع الاحکام کما صرح بذلک الشیخ فی العده و العلامه فی النهایه و جماعت المتکلم الامامیه کما لا یخفا علی المتتبع. این بحث نص که ایشان فرمودند که اگر مصلحت و مقصده هست و احکام تابع مصلحت و مقصده واقعی است، نص چه معنی داره؟ این حل میکنه قضیه. چون مصلحت و مقصده واقعی قد یکون متغیرن و قد یکون ثابتن، نص تابع اینه. آنجا که مصلحت و مقصده حسن و قبح، حالا به جای مصلحت مقصده حسن و قبح فرق نمی کنه، اونجایی که حسن و شیعه او حسن و فعل ذاتیان، یعنی مصلحت مصلحت ذاتیه است، لا یتخلف لا یختلف، نصف راه نداره. اونجایی که حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات است و مصلحت و مفسده یتغیر، نصف راه داره. اما هم اونجایی که حسن و قبح ذاتیه و هم اونجایی که بالوجوه و الاعتباره، نفس الامر داره، یعنی مال واقعیت خارجیه، مطبوع و منشأ حکم است. ببینید این دقیق است. آخر چطور فرمودن که ما نصف را چگونه حل بکنیم؟ خب برادر بزرگوار، نصف وقتی ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، دیگه نگفتیم که این مصالح و مفاسد همواره همیشه برای همه جا تغییر نمی کنه یکسانه، که گفتیم فرق میکنه. اون بیان دقیقه یعنی زیبا فرموده لذا می فهمد که بله بله قائل به نصر همه جا نیستن فل جمله هستن یعنی چه؟ یعنی اونجایی که از مقوله ذاتیات هست لا یختلف لا یتخلف لا یتغیر نصر راه نداره اونجایی که ذاتی نیست به وجوه و اعتبارات هست قد یتغیر نصر هم راه داره بله لیکن حالا دیگه این بقیهش رو نمیخواد بخوانیم یعنی من فقط میخواستم این یک نکته ای عرض کردم در فرمایشات مرحوم شیخ هم چونه هست این بحث ما مفیده خواستم این رو فقط خدمت ها رو بقیهش بحث ما نمیخواد بعد ملاحظه بفرمایید این بقیه رو هم داشته باشید و جواب روشن شد اون فرمایش مرحوم آیت الله عظمای خویی رو هم که محضرتون عرض کردم آدرسش هم دادیم و بعد رجوع میفرمایید از کتاب البیان صفحه 280 پس اینم اشکال حالا دوم ایشان یا استدلال دوم ایشان یکی بحث سید ماهی بود در بنی اسرائیل یکی مسئله نص بود جوابش داریم در ادامه فرمودن حالا اینا من مورد به مورد باز میخوانم تا غیر از اون پاسخ کلی که به همه اینها دادیم مورد به موردم بررسی کنیم اگر کسی پس این شبه یا اشکال یا استدلال سوم است و شماره گذاری بخواید بکنید اون مقاله فقه و مصلحت آدرس مقاله فقه و مصلحت در کتاب یعنی در فصلنامه نقد و نظری که خدمت عرض کردم شماره 12 صفحات 174 خب
کتاب شده همون مقالات دیگه
نه اون غیر از اینه اون مقاله عابدی اون مقاله این غیر از این حالا اونم میرسیم اگر کسی احکام را تابع مصالح و مفاسد بداند باید بگوید شرب یک قطره خمر حرام نیست زیرا یک قطره آن هرگز ضرری ندارد من از این تعبیرهای اینجوری خیلی تعجب میکنم خیلی بله هرگز ضرری ندارد پیغمبرم بخواد واقعا حد بزن یا خود احتیاط میکنه اینجور قاطعانه هرگز ضرری نداره یا باید بگوید موسیقی خفیفی که برای اعصاب و روان انسان مفید است حلال است در حالی که هیچ فقیهی نمیتواند اینها را بپذیرد اینم یک موردی که راجع به شرب خمر و بحث موسیقی مثلا مفید برای اعصاب خب در مورد اون مطلب اول که یک قطره خمر باشه همونطوری عرض کردم چه دلیل عقلی علمی نقلی دارید بفرمایید رو کنید دلیلتون رو ببینید که بله یک قطره خمر برای انسان به لحاظ جسمی به لحاظ روحی به لحاظ معنوی اخروی دنیوی هیچ ضرر نداره بد دلیل علی هذا خیلی خوب مسکر نیست مسکر نباشه میگن هیچ ضرری ندارد مسکر نیست یک بحث نیست اون رو بعد بحث میکنیم که حالا اگر مسکر نشد آیا اسکار که در لسان شرع آمده است که خمر حرام است چون مسکر است آیا این علت علیت که دارد منحصر است یعنی از باب علت منحصر است یا نه علیت دارد علیت که دارد یعنی هر جا محقق شد معلول داره اما هر جا نشد معلول نیست این یه چیز دیگه است علت در از نظر فلسفه هم بحث است دیگه علت بر دو قسم است گاهی علت منحصر است یعنی معلول هیچ علتی جز این ندارد دائر مدار نفیان و اثباتن وجودن و عدمن هر وقت این علت باشد معلول هست هر وقت این علت نباشد معلول چی؟ نیست اما علت گاهی اعم است یعنی منحصر نیست اگر علت منحصر نشد معنیش چیه؟ معنیش این است که معلول ثبوتن و وجودن تابع علت است اما عدمن تابع عدم علت نیست اگر یعنی دقت کنید قاعده عقلی است اگر علت منحصر باشد وجود المعلول تابع وجود علت است عدم معلول هم تابع عدم علت است این میشه علت منحصر. مثلا مثالی که از مطلب به ذهن بیاد، وجود النهار تابع طلوع الشمس است، وجود الليل تابع غروب الشمس است. اینطوری ها، این هم طلوع الشمس علیت در پیدایش نهار و ظهور نهار دارد و هم منحصر است. یعنی مادام که خورشید هست روزم هست، غروب کرد شب میشه. اما علیت الشمس برای ضیاء الهواء، این علت منحصر نیست، علیت دارد. یعنی اینما طلعت الشمس الهواء مضیء، اما اینجور نیست که اذا لم تکن الشمس طالعه و اذا کانت الشمس غاربه فالهواء مظلم. نه، ممکن است ماه باشد، هوا سرد باشد، هوا روشن باشد. معلول هست که ضیاء الهواء باشد، اما به علت اخرى. اینا دقت دارید، وقتی حد لذا، وقتی که در لسان خود شعر، اینا همون دقت هایی است که خلاصه نیاز است و اگر نباشه مشکل ایجاد می‌کنه. حتی اگر منصوص العله شد، مگه نمیگه اونجایی که منصوص العله است، یعنی خود شارع مقدس مثلا تصریح کرده است الخمر حرام لانه مسکر، میگیم خیلی خوب، حرمت هر جا اسکار، هر چیزی اسکار بیاورد حرام است، تعدی میکنیم از میشه که خمر به غیر خمر. یعنی اسکار موضوعیت داره، اما آیا منحصر است؟ این دلیل میخواد، ما نمیدونیم. ما فقط از این روایت یا از این لسان میفهمیم اینما تحقق الاسکار تحققت الحرمه، از موضوع خمر میریم بیرون. درجون فهمید، دایره وسیع میشه. اما اگر چنانچه اسکار نشد حرمت نیست، از این استفاده نمیشه. دلیل میخواد، ممکن است که علت منحصره نباشه، یعنی شاید حرمت خمر یه چیز دیگه هم داشته باشه غیر از اسکار. این که اسکار را ذکر کرده است یک وجه غالبی بوده به خاطر غلبهش، به خاطر یک خصوصیتی که داشته است، اینا اوورده در زبان. لذا اگر اینجور شد یک قطره خمر اسکار ندارد، ضررم ندارد، به کجا میگید؟ شاید یک تأثیر دیگری غیر از مسئله اسکار در روحیات انسان، خلقیات انسان، مزاج انسان داشته باشد، به خاطر او شارع مقدس مطلقا نهی میکنه. ما که نمیدونی هیچ ضرری نداره که نه، مثل طبیبی است که اون مثال هست دادم خدمت شما، حالا شرایط هر مصلحتی میدانه، نمیخواهد تمام نکات و اصلا ظرفیت افراد اقتضا نمیکنه که همه رو بخواد بیان بکنه، اون یه چیزی رو وجه غالب اصلا رو بیان کرده، منحصر نیست. علت تامه یعنی وجودن، علت تامه به این معنا، علت منحصره نیست، علت منحصره. گفتم علت گاهی اهم است گاهی اخص، یعنی مساویه، یعنی منحصره. مثل مثالی که عرض کردم، اگر بگوید که شمس، طلوع شمس علت وجود نهار است، هم علیت دارد تامه هم منحصره. اما اگر بگوید شمس علت روشنی هواست، اینجا تامه هست، یعنی حتما اگر خورشید باشه هوا روشنه، اما منحصره نیست. حصر العلت باید ثابت بشه. از کدن ممکن از جهات ما نمیدونیم، من از این از جهات عدم علمه، علم داریم مسکر نیست، اما علم داریم هیچ ضرر ندارد. کجا آوردی شما که این ضرری ندارد؟ اونم ضرری هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ اخروی، هم به دنیوی. از کجا میگیم این را؟ نمیدونیم. مصلحت ندانسته، صلاح ندانسته همه را بگه، یا شرایط مخاطبین اقتضا نمی کرده همه اینها را بیان بکنه، رفت از روی اون وجهش باره و غالب، وجه بارز و غالب را بیان فرموده.
خیلی
بله. نه در مقام بیان بودن که بحثی نیست. حد در مقام حسرم بوده دو مطلب است. در مقام بیان بودن یعنی اینه که اینی که گفته حجته. یعنی این تأثیر داره. چون اگه در مقام بیان نباشه اینم هیچی میشه. نه نه حسش هر کجا میگی؟ میگیم بله چون این محتم. خب بعد میگه از حالا حرام کرده دیگه
تدریجا
اون میشه فرمت تدریجی. یعنی حالا چرا تدریجا حرامش کرد؟ چون که نمیشد یک باره. اتفاقا این معید عرض ماست که یعنی شارع مقدس جوانب مطلب را در نظر میگیره. این وجه اسکار خمر را روز اول نفرمود و الله مسکر که بود روز اول هم مسکر بود. حالا چون اینا مبتلا بهشون بود خو کرده بودن شرایط فراهم نبود آرام آرام این را تحریم کرد. اما آیا تحریم که کرد و به خاطر این سکری که داره مستی که داره حسر کرده؟ اینا کجا فهمیدون؟ یعنی ما دلیلی بر حسر نداریم به ویژه که اون بحث حالا ادله‌ای که اونا داشته باشیم همیشه اون دلیل عقلیه که احکام تابع مصالح و مفاسده. اون دلیل عقلی دو تا مقدمه داشت. افعال الله معلل به اغراض است یک، یعنی شارع حکیم است یک، ترجیح بلا مرجح هم محال است دو. اونی که اصله یک قاعده است. حالا مضافاً بر ادله لفظی ها، مثلا ادله لفظی رو کار ندارم که مثبته. ادله مثبت علی قسمین، ادله عقلیه و لفظیه. خب ادله نافی عقلی اصلا ندارد. یعنی دلیل در جانب نفی اصلا دلیل عقلی نداره. فقط این چند تا مثلا ظواهر. خب این ظواهر تازه اگر دلالت داشته باشد به ظهورها نمیتواند دلیل عقلی را تذکار بیاندازد که اصلی که شیخ انصاری فرمود. این اصل داشته باشید. یعنی فرض بگیریم که اینا ظهور هم داشته باشد به درد نمیخوره، چون ظهوری در مقابل قطع، ظن است در مقابل قطع. از ظن باید عدول کرد نه از قطع، چون دلیل عقلی برخلاف نداریم که از فقط همین ظواهر است. ما میخوام بگیم اصلا این ظواهر دلالت ندارد. چرا؟ چون اینها بیانگر حصر نیست. این فقط دخالت رو بیان میکنه. میگیم باز دخالت هم داره. شما میگویید که اگر میگفتید که بله یک قطره خمر مسکر نیست حرفتون درست بود، اما شما فهمیدید که یک قطره خمر هیچ ضرری نداره. ما میگیم اصلا حرف باطله. از کجا میگید هیچ ضرری نداره؟ بله اگر گفته بود که یک قطره خمر مسکر نیست حرفتون درست بود. اون وقت میگفتید مگر اسکار علت منحصر است؟ اینجوری ها
یک قطره خمر مسکر نیست و دلیل دیگری هم برداره دیگر داشته
داره
و دلیلی
برداره دیگری خب نداشته باشیم. احتمالش که هست.
دلیل نیست خب ما که نباشیم.
نه دلیل ما میگوید که احکام شرعی تابع یک مفاسد واقعی است. حالا آیا این خمری که تحریم شده است فقط مصدهش منحصر است در اسکار؟ اگر منحصر در اسکار باشد وقتی که این اسکار رفت حرمت هم میره. اما اگر منحصر نشد اسکار رفت همچنان اون حرمت باقیه. ما میگیم که نه ما دلیلی بر این که حصر داشته باشد نداریم که خمر را حرام کرده. یک مصدهی در خمر هست. هل یم حصر تن حصر اون مصده در اسکار؟ اینجوری است نگاه کنید. بر اساس اون دلیل عقلی میگوییم وقتی که نهی شد حرام شد یک مفسده ای داره فی نفس الامر. اگر بتونیم احراز کنیم که این مفسده منحصر در سکر است میگیم فعل خوب، وقتی که این رفت حرمت میره. اما حالا که این نمیتونیم احراز بکنیم میگیم این در نفس الامر چه بسا یک مفسده دیگه ای داره، ما نمیتونیم ردش کنیم اون وقت داره پس حرمت هست. توجه میفرمایید؟ در واقع این برمیگرده به این که ما بتوانیم از دلیل حصر در واقع این حرمت را در مسکر بودن اثبات کنیم و احراز کنیم و چون دلیل نداره.
اگر ما این رو ببینیم یک
قطعه
هم اثبات کردن نداره،
آره.
در دیگری هم اگر
دستوشه
دلیلی نداره.
چرا؟ همون اطلاق حرمت، نه حرمت که تعلق گرفته به حرمت نگرفته، حرمت نه 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 این منحصر نیست. شما دارید مفروض میگید منحصره. ببین شما پیشفرض اینه، میگید بله چون وجه حرمت فقط سقره است پس دیگه نیست. ما میگیم نه، حرمت تعلق گرفته است به خمری که مقصد واقعی داره. بیان عرض کردم در مقام حصر هم هست. دقت کنید در مقام بیان بودم خیلی از در مقام حصره. آیا شما دلیل دارید که بفرمایید که بعد شارع مقدس میخواسته است همه مقاصد را بگه؟ هزاران مورد دیگه داریم که فقط حکمت هایش گفتیم اونها حکمت هاست، وجه غالبه مثل موارد دیگر نگفته. ولی همه جا باید این حرف رو بزنیم. وقتی آمده گفتالا اگه وقت فرصت کردیم عرض میکنم اون روایاتی که مثلا وجه این که این حرام شده اینه 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 اینه، در حالی که ما میدونیم که جهات دیگه ای هم داره منحصر نیست، یعنی شارع در مقام حضر نبوده، بیان وجه غالب کرده. بنابراین این اصل کلی، این قاعده که حکم یعنی حرمت تعلق گرفته است به خمر، یک طبق اون که مفسده‌ای باید داشته باشه پس خمر مفسده‌ای دارد که حرمت بهش تعلق گرفته است. این دو. سه، یکی از مفسده‌های خمر بلا اشکال سکر است، قبول داریم. هل ینحصر مفسده الخمر در سکر؟ نمیدانیم که ردش بکنیم. اگر ثابت کنیم که بله منحصر است وجه حرمت خمر در سکر و مست آوردن، اون وقت دیگه خیالمون جمع است، میگوییم هر جا که دیگه یک مقدارش که مست نمیاره پس حرمت نیست. به این اعتبار ازا ایشان هم گفته از هیچ ضرری ندارد. من از این هست که این هیچ ضرری ندارد، کجا آوردید شما هیچ ضرری ندارد؟ نمیتوانید بگید هیچ ضرری ندارد، بگید مستی نمیاره. ما برمیگردیم میگیم مگر مستی آوردن علت منحصره است؟ دلیلتون چیه بر علت منحصره؟ دلیلی نداریم که. برمیگردیم دوباره به اون قاعده کلی، تعلقت الحرمت بالخمر فالخمر حرام. یکی از جهات حرمتش چیه؟ جهت غالب مستی آوردنه. آیا اگر مستی نیاورد حرام نیست؟ میگیم نه، به اطلاق دلیل که میگوید حرام است ما میگیم همه جا حرام است. اطلاق دلیل که تعلق فرض به خمر، خمر مطلقا حرام است. بله یکی از وجوه غالب حرمتش مستی آوردنه، اما منحصر که نیست که. بله همین اون قاعده ای که اثباتش نفی ماده نمی کنه همین، یعنی نفیش دلیل می خواد، دلیل روشن می خواد. خب دیگه مسامحه در تعبیر حد اقلی نسته، این چیز ضرری نداره که مستی نمی آورد. خب تازه بفرمایندن که عرض کردیم درست نیست. حالا اگرم می فرمودن چون یک قطره مستی نمی آورد، گفتن نی آورد مگر وجه حرمت خمر منحصر است بر مستی آوردن، یعنی مطلب عوض نمی شد. این خود تعبیر هم اشکال داره غیر از اینکه مطلب اشکال داره. اما راجع به موسیقی ممکنه حالا هر چه باشه، نگاه کنید ما الان بر ما تکلیف نیست که بیان کنیم که اون وجه مقصده چه چیز است. ما از دلیل شرعی و از اون قاعده عقلی استفاده نمی‌کنیم، قطعا مسئله داره چون مطلقا تحریم کرد. خب درباره موسیقی می‌فهمن موسیقی خفیفی که برای اعصاب و روان مفید هست. اولا دو سه تا نکته باید گفته بشه اینجا. نکته اول این است که موسیقی غیر از غنا است. غنا حرام است مطلقا، اما موسیقی اگر با آلات لحظیه است خب اون به خاطر آلات لحظیه حرام است. راجب فرمایید. اما خود موسیقی یعنی ما یه چیزی داشته باشیم، یک موضوعی به نام موسیقی یعنی آهنگ موزون، بادی میوزد مثلا فرض کنیم که برگ درختان، آدم نشسته از سایه درخت تابستان هوای گرم نسیمی میوزد، اگر دیده باشید یک موسیقی دارد خیلی هم دلنواز است، حرام است. انسان پای درخت لب چشمه نشسته است، قناری هم بلبل هم دارد اونجا میخواند، آبشار هم داره میریزه پایین، نسیم هم به برگه ها میوزد. چه موسیقی زیبای طبیعی است. بهشت هم موسیقی لذا هست دیگه، همین موسیقی های طبیعی که در بهشت حاضر میشه. موسیقی به ماها موسیقی که دلیل حرمت نداریم که غنا حرام است، لحن حرام است، این دوتا حرام است. پس اگر موسیقی با آلات لحن بود بله حرام است. اگر فرض کردیم مثل این مثالی که من عرض کردم آلات لحن نباشد، غنا هم نباشد، چون غنا حرام است، آلات لحن هم حرام است، اگر نشد خب این اولا دلیل بر حرمت نداریم. یک ثانیاً اگر چنانچه حالا با آلات لحن باشه یا با غنا هم راه باشه، توجه فرمودید، اگر چنانچه ارمیشه از خدمت شما که این انسان انسانیست که بیماری خاصی دارد، مریض بیمار دکتر رفته دکتر مثلا روانپزشک و روانشناس و غیره، او گفته است برای این که از نظر این بیماری عصبی اعصابی آرامش پیدا کنید مثلا فلان حالا موسیقی را مثلا شما استفاده کنید، به شرط این که بدیل درست نداشته باشه، چون ممکن از بعد آهنگ یا صوت قرآن گوش کنه و اثر داشته باشه. این حالا به جای این که بگید مثلا برو آهنگ یا صدای قرآن را گوش بکن، گفته است مثلا فلان خواننده نوازنده ایکس چلان میخوانه اونو گوش کن مثلا اینجورا. اگر منحصر باشه یعنی حقیقتا اینجور باشه، اونم هیچ انادی مرضی نداره تشخیص داده اینجوری، خود میشه حلال، میشه اضطرار دیگه، مثل میته ایست که همچنان حتی شراب همون شراب کذایی اگر چنانچه برای معالجه شد اشکال نداره. پس این هم فرض دوم، اضطرار باشه معالجه باشه با این شروط که عرض کردم. اگر اینا هیچ کدام نیست و یا حالا با آلات لحن همراه است، همچنان یا غنا همراه است، قطعا حرام است. هر فقیه هم بگوید حرام است، یه بعدش روشنه. یعنی شما آمده اید این را آورده اید که اگر اینجور شد، این بالاخره یک تفاصیلی داره، این از هم جدا کنیم. حکم فقهیش هم معلوم است، یک جا میگوییم قطعا حرام است، یک جا میگوییم اشکال ندارد، یک جا میگوییم به شرط مشروط به یک شرط خاص است، میشه حکم ثانوی. نظام ملاحظه میکنه، یعنی اینها رو وقتی آدم میخواد بررسی کنه باید بالاخره جوانبش را در تشکیل شعور کنه. اینطور دیگه والله همینطور فلی یک مرتبه آدم یک پاسخی بدهد فتوایی بدهد کار خراب میشه. وقت گذشت اما تفاوت دیه زن و مرد هم گفتن، اینو هم آوردم که مثلا روایت هست که زراره از حضرت امام صادق علیه السلام درباره قطع انگشتان زن، مثلا مردی انگشت زنی را پرسون قطع بکنن بیاش چقدر است؟ فرمود 10 تا شطور. فرمود 2 تا را اگر قطع کند چند تا؟ فرمود 20 تا شطور. فرمود اگر 3 تا را قطع کند چند تا؟ فرمود 30 تا شطور. سوال کرد اگر 4 تا را گفت 20 تا شطور. تا انگشت سوم 10 تا آمد جلو، 10 تا، 20 تا، 30 تا. انگشت چهارم را گفت 20 تا شطور. اصلا زراره پس زد، گفت آقا ما در عراق که بودیم به امام صادق عرض کرد اینا را به ما نقل می کردن، ما می گفتیم بابا ناقل این حرف های آدم عجیب و غریبی، آدم درست مانده این حرف را نقل می کنه، الان داریم از زبان خودتون می شنریم. خیلی چیز عجیب و غریبی طور می شه که 3 تا انگشت 30 تا، 4 تا انگشت 20 تا، یا مثلا 10 تا کم می شه، به جای اینکه بشه 40 تا کم هم می شه. اینجا هست که حضرت به زراره فرمودن که هم شاید که عبارت خود دیده دیگه روایت را که بعد رضای سلام هست بله، فقال مهلا یا ابان، آرام باش، چه شده دور برداشتی؟ بله بله، مهلا یا ابان هاکذا حکم رسول الله. ما که از خودمون چیزی نمیگیم که پیغمبر اینجور فرموده، ما داریم حکم پیغمبر را نفی کنیم. بله، ان المرأه تقابل الرجل الى ثلث دیه، حکم پیغمبر است، زن تا ثلث دیه مثل مرده تقابل، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، اما به ثلث رسید برمیگرده به نصف میشه، 40 تا مرد 20 تا زن از ثلث که رفت بالا اینجور میشه. یا ابان نگاه کنید، انک اخذتنی بالقیاس ان و سنت و اضافی صد محقت بین. خب این من به این دوست فاضل بزرگوارمون عرض میکنم اصلا چه رفتی بحث ما داره؟ این احکام میخواد تابع مصالح و مفاسد باشد میخواد نباشد، اینجا بحث قیاسه، این روایت قیاس را باطل میکنه. حالا احکام تابع مصالح باشه، آقا دیه 40 تاست یا 30 تا میگیم ما نمیدانیم. از ما سوال کنن آقا شما چی میفرمایید؟ علم تجربی چه میگه؟ میگه نمیدانم. عقل فلسفی چه میگه؟ میگه نمیدانم. مگر خواب نما کسی بشاید بگه خواب دیدم با به درد خودش میخوره. راهی نداریم برای اینا. مصلحت و مصلحه واقعی ما نمیدونیم چطور است که اگر شارع نگفته بود 10 تا مگه ما میگفتیم 10 تا؟ سوال ما اینه. آخه خیال کردن مصلحت مصلحه واقعی ما که نمیدونیم که. اگر از اون انگشت اول گفته بودم 20 تا میگفتن خلاص 20 است. اگر گفته بودم 5 تا میگفتن لو 5 است. مگه ما واقعا میدانیم که؟ ما که نمیدانیم مصلحت و مفسده زن و مرد و نظام اجتماعی ما که بلد نیستیم چند تا باید باشه. خب شعار اونجا گفته 10 تا میگیم لابد 10 تاش مصلحت داره. اینجا گفته 20 تا میگیم لابد 20 تاش مصلحت داره. ما نمیدانیم که. بله اگر بخوایم قیاس کنیم قیاس میگه وا ویلا نشد. اگر اونجا 30 تاست اینجا هم باید 40 تا باشه میشه قیاس. اصلا چه ربطی بحث ما داره؟ این اصلا استدلال هیچ ربطی از نه شگفت آور است ها. یعنی به این روایت استدلال بکنید برای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست از استدلال های عجیب و غریبه. این فقط رد قیاسه. حالا وقت گذشته اینا باز ملاحظه ادامه شو برپرز بکنید. صلی الله علیه و سلم.